بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما و بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام. در چهارمین مسئله از مسائل حیل شرعیه بود. امید از کسی میخواهد از روزه ماه رمضان فرار کنه، مثلا ماه رمضان در تابستانه یا نه ماه رمضان در ایام امتحانات این بچه افتاده یا ماه رمضان در ایام درو و برداشتن محصوله، بالاخره به دلیل از ادله میخواد از گیر روزه ماه رمضان فرار کنه، در زمستان مثلا قضا کنه. آیا از طریق مسافرت میتواند این کار را انجام بدهد یا نمیتواند؟ از کدیم اول باید در اصل سفر در ماه رمضان بحث کنیم، ولو سفر لحاجات اخرى. بعد اون وقت ببینیم سفر للفرار عن الصيام چه حالتی داره. و اما سفر در ماه رمضان مشهور و معروف جواز است، معل کراهه، و تا 23 ماه رمضان این کراهت هست و بعد از 23 هم ظاهر این است که کراهت مرتفع خواهد شد. این مشهور و معروفه و از شازی هم نقل شده بود که اینها گفته بودن نه، حرامه سفر در ماه رمضان، حرام است مگر ضرورتی پیش بیاید، که مرحوم ابو الصلاح حلبی اعتقادشون بر این بود. رفتیم سراغ ادله قائلین به حرمت رو ذکر کردیم که بعضی از روایات میگه لیس له ان یخرج الی سفر، حرامه عباد مسافرت کنیم. ولی در مقابل این احادیث روشن‌تری داریم که اجازه سفر رو میدهد، منطقه از کراهت. یکی از این احادیث رو که دیروز خوندیم صحیحه محمد ابن مسلم بود که از امام باقر علیه السلام نقل شده بود و و بهترین حدیث این باب بود. وقتی سؤال از مسافرت در ماه رمضان می کند، امام این جمله رو می فرماید که این جمله خیلی جامعه، لا بأس بأن یسافر و یفطر و لا یصوم، قانعی نداره انسان مسافرت کنه و افطار کنه و روزه نگیره، یعنی بعدن قضا کنه. این حدیث رو دیروز خوندیم و بحثش رو کردیم و سند حدیث خوب است و دلالتش هم اجمالا خوبه. و اما حدیث دومی داریم که این حدیث رو حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و روایت هم صحیحه. اتفاقا روایت دوتا هم سند داره، حدیث یک باب سه از ابواب من یسخ و انه الصوم. حدیث مرحوم صدوق به اسناقی عن الحلبی، ظاهرا اسناق صدوق به حلبی صحیحه و حلبی هم که از عبید الله ابن حلبی است که از ثقات بزرگان، عن ابی عبدالله علیه السلام، این سنده که سنده صدوقه. مرحوم کلینی هم یه سند از این روشن‌تری داره، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن علی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، همه ثقات هم. علی ابن ابراهیم و پدرش ابراهیم ابن هاشم و ابن علی عمیر و حماد و حلبی همشون از ثقات و از اعاظم و بزرگان. بنابراین حدیث
دو سند داره، اگر سند اولیش رو هم کسی ایراد کند سند دوم روشنه. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال سألت عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براهن. لا يريد براهن يعني چه؟ يعني فعلا قصد سفری نداره، قصد سفری نداره در آغاز. ثم يبدو له، یبدو لهو بعد ما یدخل شهر رمضان ان یسافر. یبدو لهو یعنی چه؟ ثم یبدو لهو، یبدو یعنی کاری براش پیش میاد یا نه تصمیمی براش پیدا میشه. بله، ولی صحبت این است که آیا نخوام ببینیم این یبدو رو میتوانیم طوری کنیم که قصد فرار رو هم شامل بشه، یا یبدو معنیش اینه که کاری براش پیش آمده، تجارتی، ملاقات اخ مؤمنی، یا مثلا زیارتی. یبدو به نظر میرسه یه معنی وسیعی داره. بدالهو یعنی نیتی براش پیدا شد، یبدالهو یعنی نیت پیدا میشه براش مسافرت، اما چرا نداره مطلق یبدو لهو. بدا لهو یعنی یه نیت تازهی برش پیدا شد. بدا رو هم که بدا میدن چون یه نیت تازهی است که پیدا میشه. سما یبدو لهو بعد ما ید خود شهر رمضان اند سافر. آیا این جایزه؟ فسکتا، امام جواب نداد. فسألته غیر مره، من دوباره سباره سوال کردم، خلاصه رحمانم تا جواب ندید من دلکنیم عامله نیستم، شما مثال من بدید یا بله یا نه. فقال، امام در جواب فرمود فقال یقیم افضل، اگر اقامت کنه بهتره. الا ان یکون له حاجه لا بد له من الخروج فیها. حضرت فرمود مسافرت نکنه و از برکات ماه رمضان استفاده کنه بهتره، مگر اینکه یه حاجتی برای او پیدا بشود که ناچار باشه مسافرت کنه. او یتخلف علی ماله، مالی داره در خطره، اموالش تو فلان بیابانه، محصول زراعتیش باید برد بیاره، یا از کسی طلبکاره، اگر به سراغش نرود ممکن است فرار کنه، بالاخره خوف بر مال داره. خب این حدیث که صحیح السند هست دلالتش بر جواز بالمعنی الاهم که شاملی که راحت هم میشه، دلالت حدیث بر جواز روشنه. کلمه افضل یعنی جایز است مسافرت، افضل این است که مسافرت نکنه. نبا این در واقع دلالت بر همون کراهتی که فتوای مشهور است میتواند باشه. و این حدیث حسنش این است که تفسیر میکنه اون روایات ناهیه رو. روایات ناهیه حمل میشود به قرینه این روایت بر کراهت. ما نخواهم جمع کنیم بین روایات ناهیه و روایات مجوزه بین کراهت، شاهده جمعش این حدیثه. در جمعهای عرفی شاهده جمع میخواد، نباید من اینجی باشه، من دلم میخواد جمع کنم، این حمله بر این کنم، اون حمله بر این کنم، پیش خود نمیشه. باید جمع عرفی باشه، شاهدی داشته باشه. خب شاهدش همینه، این روایات افضل سبب میشه جمع کنیم بین روایات ناحیه و روایات مجوزه. بسیار خوب، مشکلی تا به اینجا در این روایت نیست. و اما بعضی روایت هم داریم غیر از این دوتا روایت، که روایت حلبی و روایت بعد محمد ابن مسلم بوده باشد. غیر از این دو روایت، روایات دیگری هم داریم که اگر نگیم دلیل بر جواز سفر در ماه رمضانه، حداقل معید کرد. مثل چی؟ یکی روایت سه این باب، سه باب سه از ابواب من یصرف عن الصوم، جلد هفتم رسائل، سه این باب، عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر. این سند ضعیفه، چون علی بن ابی حمزه بطائی نیست که معروف به کذب و امثال ذالک، و اتفاقا قائد ابی بصیر هم بود، ابو بصیر نابینا بود و علی بن ابی حمزه دستور میگرفت و میآورد و میبرد نزد ثقه‌ای، تکیه‌گاهش یه مرد غیر ثقه‌ای باشه. حالا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، ماه رمضان وارد شد، من میخوام خارج بشم. اون وارد شد، من خارج میخوام بشم. فقال لا، نه، ظاهرش نفی، ظاهرش عدم جواز، ولی زیل رو دقت کنید، الا فی ما اخبرک به، مگر در چیزی که تو را خبر میدهم. چیه؟ خروج الی مکه، رفتن به مکه. میدونید سابقا چون با وسائل کندرو مسافرت میکردن، گاهی دو سه ماه توی راه بودن و گاهی بیشتر، نقل میکنن کسی دیگری رو در مکه دید و گفت که تو چقدر وقت حرکت کردی و آمدی؟ گفت مثلا 4 ماهه 5 ماهه. گفت تو قصه ای نداری، تو همسایه مکه هستی، 4-5 ماه راه که چیزی نیست. من وقتی حرکت کردم این موهای سرم سیاه بود، حالا نگاه کن این موهای سرم سفید شده، رسیدم به مکه. حالا این از کجا فاصله داشتن این همه در راه بودند و اینها، که فاصله 4-5 ماه رو همسایه مکه میدانستن. خب یه همچین اشخاص که ماه رمضان حرکت میکردن برای عمره، نه برای حج، رمضان و شوال و ذوالقعده، سه ماه پشت ماه، کسی از مشهد میخواست بره برای مکه، سه ماه تو راه بود حاجت. بنابراین تعجب نکنید ماه رمضان رو میخواد بره مکه حج واجب، با وسائل اون زمان همچین چیزی عجیب نبود. خروج الی مکه، حالا حج مستحب یا حج واجب نمی فرماید. او غزو فی سبیل الله، یا جنگ جهاد در راه خدا، او مال تخاف هلاکه، او اخ تخاف هلاکه، مالی میترسی از بین برود، اخی میترسی هلاک بشود، و اینه لیس اخم من الابرال اوم، فرمود تنها برادر پدر و مادری رو نمیگم، نه برادر دینی، میخوای بیرید کمک کنی این برادر دینی رو. خب این ظاهرش نهیه، ولی اجازه میده برای یه اموری. یکی از این امور مکه، آیا حتما این حج واجب بوده؟ خروج الى مکه این حج واجب نداره، حج مستحب رو هم میگیره. در واقع امام علیه السلام اجازه میدن برای مستحب سفر ماه رمضان. این دلیل برای این هم سفر ماه رمضان حرام نیست، اگر حرام باشه به خاطر مستحب دلال نمیشه. بله میخوام بگم این قرین نه فرار کار ندارم، فرار میرسیم. این قرینه اصل سفر رو داریم میگیم، سفر در ماه رمضان برای فرار بمونه، برای مناسب دیگر وقتی اجازه بدن سفر رو برای امر مستحب، دلیل است که این سفر مکروه بوده که با یه مستحب مجاز میشه، اگر حرام بود که با امر مستحب مجاز نمیشد. این حدیث از این روشن‌تر حدیث پنج این با میدونم این موارد یک شرط نداره که حج واجب یا حج فریضه مستحب. من از سؤال میکنم اگر کار حرامی باشه، کار حرام به خاطر مستحب مباح میشه؟ یا بگیم این شایعه و این است مکروه بوده که به خاطر مستحب مجاز شده. اینا میخوام جز مؤیدات ذکر کنم، خیلی هم دل نبستیم به این دلیل عنوان مؤید. حدیث پنجم باب سوم و فل مقنه، مرحوم صدوق در مقنه این حدیث رو به صورت یه روایت مرسل ذکر کرده. حالا سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یشیع اخاه مسیرة یومین او ثلاثه، سؤال کردم عن الرجل، تشییع میکنه برادرشو مسیر دو روز یا سه روز؟ مسیر یوم سابقا که گفته میشد یعنی چند فرسخ؟ 8 فرسخ. مسیرت یوم 8 فرسخ بود، 4 فرسخ رفتن 4 فرسخ برگشتن، گاهی شد 8 فرسخ ادامه. مسیرت یومین 16 فرسخ او 3 فرسخ 24 فرسخ. تشیع جنازه است؟ نه، تشیع آدم زنده. دیروز عرض کردم اینجا کسی ما سراغ نداریم در عصر زمان ما که برای اینکه بدرقه کنه برادر مسلمانشو دو روز سه روز همراهش بره بدرقه بعد به خداحافظ. خیلی همت کند تا دم دروازم و تا در خانهشه یا در کوچه محله الا نه خیلی رو نه ما شاید میکنم برمیگرده دو روز یا سه روز برمیگرده. بله فقال انهو ان کان شهر رمضان فلیفتر، اگر ماه رمضان باشه افطار کنید. تشییع برادر مؤمن جز مستحباته، مستحب خیلی مؤکدی هم نیست. ماه رمضان رو بل کردی دو روز سه روز همراه زید بدرقش بکنی، امام میفرماید جایزه. اگر مسافرت ماه رمضان حرام بود به خاطر یه مستحب بده این ساده ای مجاز میشد. معلوم این شما سافرت نارمزن حرام نیست که با یه امر به این سادگی مجاز میشه. بله قل تو ایهما افضل، اینجا رو دقت کنی، کدام افضله بمونه روزه بگیره یا بدرقه کنه برادر مسلمان؟ ایهما افضل، یصوم او یشیع، روزه بگیره یا بدرقه کنه؟ حالا یو شیعو بردرقه افضله، اگر حرام بود سفر در ماه رمضان بعد رفعی مستحب که از اون افضل نمیشه. این جهده ایده برای این است که کراهتی هست. اِنَّ اللَّهَ قَدْ وَزَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ اِذَا شَيَّعَ. خداوند روزه را از او برداشته وقتی بدرقه برادر مسلمان میکنه. از این قبیل روایات متعدد داری. من میگم این روایات خودش یه دلیلیه یا یه معید مهمیه برای اینکه سفر در ماه رمضان حرام نیست. اگر هم باشه مکروهه. بلای حرام باشه یه چیز حرامی به یه چیز مستحب ساده ای از کار نمیفته. دلیل بر این است که مکروه بوده در برابر یه مستحب از کار افتاده است. بسیار خوب. حالا یه جنبندی بکنیم دیگه بقیه روایات خودتون تو این باب مطالعه میکنید و من معطلتون نکنم. خدمت شما که عرض کنم مجموع روایات رو که ما ملاحظه می کنیم روایات مجرزه که سیح‌السند بود روایاتی که ناهیه است نهی می کنه غالبش ضعف سند داره متعدده. ما معتقدیم یکی از چیزهایی که ضعف سند رو جبران می کنن تظافره تعدده. اگر روایت 3 تا 4 تا بشود ولو ضعیف السند باشه اما این روایات ضعاف در کتب معتبره مثل کتب اربعه و امثال فصال صدوق و امثال ذالک باشه ما میگیم همین برای تقویت سند روایت کافیه. سند روایت و سالهای گذشته هم خدمتتون عرض کردن باز تکرار میکنم از چند راه میشود سند روایت تقویت. یکی ثقه بودن روایت، روایتش ثقه هستن. این یک. دوم عمل مشهور مطابق روایت جبر ضعف سند میکنه. این دو. سوم تظافر و تعدد. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا روایت در کتب معتبره معروفه درباره یه مسئله نقل شده. هرچند روایت ضعیف سندش اما تعددش با توجه به اینکه در کتب معتبر است این جبران ضعف سند میکنه. این 3 میگن سبت لا حجت هم جمع بشه لحجت از تواتر چی کار میکنید؟ تواتر باید ثقه باشن روایات؟ شما قبول دارید که به کره ماه بشر سفر کرده؟ راویان این خبر کدام یک از صفاتن؟ همش خبرگزاری های کذاب دنیا هستن. اما وقتی متکاثر شد، متعدد شد، متواتر شد ولو همه شون لاحجت همان زمینه و هم میشه، تواتر میشه، انسان از تواتر اون یقین پیدا میکنه. الان اخباری که در باقی جنگ و صلح و تمزیاب شدن این برای آدم و اون برای آدم و اینها در گوش و کنار این اخبار منتشر میشود، خبری که در باقی کسوف روز چهارشنبه همه خبرگزاری گفتن، خب اینا خبرگزاری های کذاب همه شون دارن میگن. اما وقت موضوع فرق نمی کن موضوع حکم. ای یقین حاصل میشه به موضوع یقین و حکم حاصل میشه. شما میگید اخبار متعدد گاهی سبب یقین میشود میگیم تواتر. گاهی سبب یقین نمیشه اما حجت اطمینان پیدا میکنه میگیم تکاثر تظافر. تعبیر به تظافر و تکاثر میکنیم. این هم تواتر برکزی ما احتمال نمیدیم که این شخص از اصحاب امام صادق با اون شخص از اصحاب امام باقر با هم قرار مدار گذاشتن که دروغ بگن. نه همچین احتمالی ما نمیدیم. نگذاشتید رشته سخن پاره شد از کردم برای تقویت حجیت سند 4 تا راه داریم. یکی ثقه بودن روایت همه ثقه باشه. دوم عمل مشهور ولو رواد ضعیف باشه. عمل مشهور نخیر عمل مشهور. شما معلومشی مقلد آیت الله خویی هستی، مقلدی شاید. عمل مشهور هم تقویت میکنه و اعراض مشهور هم تضعیف میکنه و مفصل در باب حجیت خبر واحد دلیلش آوردیم، در کتاب انوار الاصول هم چاپ شده. مرحوم آیت الله عظمای خویی معتقد بود که شهرت جابر ضعف سند نیست، ولی ایشون اعتنای مشهور نداشت و همین هم مشکلی در مسائل فقهی ایشون ایجاد کرد. زاد خدا بر ایشون بعد از مشهور جدا شده بودند در بعضی از مسائل و عمل مشهور هم جابر ضعف سند نمیدانستند. مشکلاتی در فقه پیش آمد در فتاوای ایشان. علی کل حال ما معتقدیم عمل مشهور جابر ضعف سند است، اعراض مشهور هم باعث سقوط سند است. هر دو شما معتقدیم اینجا هم جای بحثش نیست، اصول. و اما چهارمین چیزی که سومی هم تذکر بود، تکاسل. اگر روایات متعدد بوده باشد این هم جبران ضعف سند میکنه. و اما چهارم محتوا، خود محتوا یعنی مضمون حدیث، مضمونی است که از مغز غیر امام تراوش نمیکنه. شما این خطر نهج البلاغه رو که میبینید میدونید اگه امام غیر علی علیه السلام یه همچین مطالبی نمیتونه بگه. این خطبه اشباح، این خطبه قاصعه، این خطبه قرا، این خطبه اول نهج البلاغه، اینا غیر امام معصوم یه همچین عرضه‌ای نداره، یه همچین خطبه. یا مثلا صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه سند داره. نهج البلاغه خیلی از خطبه سند مسلسل نداره، اما صحیفه سجادیه سند مسلسل داره و سندش هم گفتن قویه. فرضاً سند نداشت، مرسله بود، کسی میتونه باور کنی کسی غیر از امام یه همچین دعاهایی داشته باشه؟ این محتوا خودش تقویت سند میکنه. جابه ضعف سند است. این چهار راهه. بنابراین روایات ناحیه در اینجا متضافره، روایات مجوزه هم متعدده، جمع بینهما هم حمل بر کراهته، شاهد جمع هم دارد. دو تا شاهد من ذکر کردم، یکی شاهد اون روایت که میگو افضل، این شاهد جمع بود روایت افضل، یکی هم روایاتی که به یه بهانه مختصر اجازه سفر ماه رمضان میدهد، این هم شاهد جمعه. اگر حرام بود که با این بهانه مختصر اجازه شکستن این حرام داده نمیشد. و بناهن علی ذلک اصل مسئله صاف، ما قبول کردیم ماه رمضان مسافرت کردن عیبی نداره، فوقش کراهته، کراهت شم تا بیسته بومه. اما سفر داره فراد از روزه و روز خوری آولی چی می مسافر؟ من هم روز میدم چهار فلسخی و یه دیوان آب می کنم و برمیگردم. چرا؟ اون سده ی روزه تو این گرمای ماه رمضان تابستان ندارم، میخوام همون روزهای کوتاه زمستون رو قضا کنم. این از کدام روایت استفاده میشه؟ ظاهر روایات ما یعرض له حاجه بود، جنگی بود، نمیدونم تجارتی بود، مال یخاف و حلاته بود، حجی بود، بدرقه مؤمنی بود. اما تو هیچ روایتی نداشتیم سفر میکنه چهار فلسخه یه دیوان آب میخوره برمیگرده برای روزخوری. همین. اینو به چه دلیل جایز بدونیم؟ آیا این حیله شرعی درسته یا نه؟ جواب این است که در میان ادله ما دو دلیل بود که عمومیتش خوبه، شامل حتی اونجایی که به قصد خوردن روزه مسافرت میکنه میشه. دیگه همه حدیث یبدو لهو که الان خوندیم، یبدو لهو نظرش به مسافرت میاد؟ حالا این نظرش به مسافرت میاد؟ چرا؟ نداره. عمه یبدوله شامل میشه حتی نیت روز خوردن رو. من میخوام از این مجاز شرعی استفاده کنم، روزم رو بخورم، بعدا غذا کنم. خدا اجازه داده. حالا من از فضیلت ماه رمضان محروم میشم؟ میشم، ولی کار حرام به جا نیاوردم. دومم خود آیه شریفه، و من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر. عامه، عامه، من کان مریضن او علی سفر. چه سفری؟ هر سفر. سفر روزخاری بعد اونم علی سفره، علی سفره دیگه. سفر روزخاری هم علی سفره. و گفتیم ظاهر آیه این است که سفر در ماه رمضان اجازه داده شده، مشکلی نداره. بگه اگر مریض بودی یا مسافر بودی، هر دو مثل همه، عدت من ایام اخر. نمیگه نه مسافرت، اگر رفتی عدت من ایام، ظاهر جوازه. و ما اطلاق آیه و ظهور آیه رو میگیریم و اون روایت یبدو له رو هم میگیریم. از این دو استفاده میکنیم که سفر در ماه رمضان یکی از حیل شرعیه است. اونجا حیل مباح است، حرام نیست. میتوانه سفر کنه و روزش رو قضا کنه، نداره عذر شرعی. این دیگه شما از خودتون میذارید روش. باشه، علا سفره، علا سفر، علا سفر، علا سفر نداره عذر شرعی. شما از خودتون رو آیه نیذارید انداخته جمعه. مگر هرچی جنب مرض شد عوض می شود؟ نه، نخی لازم نیست. امام مگر نفرمود برای بدرقه بدرقه برادر مؤمن عوضه؟ بدرقه برادر مؤمن عوضه؟ مثل مرضه؟ کجاش مثل مرضه؟ خب اجازه بدین این مسئله رو ما دستپاش جمع کنیم. من عنوان کنم، بعضی از آقایون میگن مسئله فردا رو عنوان کنین، ما روش مطالعه میکنیم. من این مسئله رو عنوان بکنم، چون متعرض شدن بعضی از این مسائلی که ما میگیم در کتب فقهیمون نیست، مستحدثه. ولی این مسئله که فردا بحث شد داریم، یه تکش در کتب فقهیه هست و آن این است، مسئله پنجم ماست. اگر کسی روزش رو عمدن افطار کنه بعد بره مسافرت برای اینکه کفاره از بین بره، آیا میشه یا نه؟ پیش از ظهر، بعد از ظهر که آدم مسافرت هم کنه باید روزه نخوره. بعد از ظهر که باید ادامه بده، تو سفرم باید ادامه بده، تو سفرم با خود اشکال داره. قبل از ظهر روزه رو خورد توی شهرش عمدن، بعد گفت ای وای کفاره آمد به عهده من، یالا بلند شی بریم سفر قبل از ظهر برای اینکه روزه از بین برود، کفارم از بین برود. و یا این است که این که میگم یه خود مستحدثه، زنی بود و قبل از ظهر عمدن روزش رو افطار کرد، بعد گفت ای وای کفاره دو ماه روزه کار آسانی نیست، یا شخص مسکین اون هم گاهی از روزه هم مشکل تری همچه خرجی کردن، چکار کنم؟ بعد رو یه داروی میخورم که حائض میشم، دارم یه همچی دوایی نزدیک ایام عادت، وقتی بخورم باز میشه عادت، دارو رو خورد و قبل از ظهر حائض شد، یا بعد از ظهر حائض شد. چون حائض قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق نمی کنی، لحظه قبل از غروبم عادت بشه روزه باطل. یه لحظه، مثل سفر نیست که تا ظهر، بعد از ظهر سفر کنه روزه هست. حالا بینید زود فتوا نرید، این مسئله خیلی پیچیده است، مسئله خیلی پیچیده است. این شخص عادت شد. سؤال، آیا این زن فی علم الله براش روزه واجب بوده؟ بله، تا غروب؟ نه، عادت میشه. سال عمدن عادت نشد، طبیعتا عادت شد بعد از ظهر. خواهی قبل از ظهر روزش عمدن افطار کرده بود بعد از ظهر. حالا فهمید بعدم شد. کفاره نداره؟ داره. آیا این آیه رو بگم تمام، آیا فرق است بین سفر و بین مرض و عادت یا نه؟ و آیا عادت هم بین عادت اختیاری و عادت اضطراری مختارن عادت شد دوای خود یا اضطرارن عادت شد فرق یا نه؟ اینا رو مطالعه بکنید فردا انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد.